بحث ما در تفاوت دوم حکمی بود. در تفاوت دوم حکمی گفتیم احکام فقه کلان احکامی هستند که به طور طبیعی احکام ساختوار گونه هستند، یعنی با توجه به اون چه قبلا گفتیم در تفاوت اول که جعل در احکام فقه کلان جعل ترکیبی است، جعل مرکب است، یعنی هر حکمی از احکام فقه کلان مرکب از جعل‌های متعددی است، این جعل‌ها در یک ساختار با هم دیگه ارتباط پیدا می‌کنند. این ساختاری که تفاوت دوم حکمی است با اون تفاوت اول حکمی با هم در ارتباط هستند. چون حکم فقه کلان مرکب از جعل‌های متعدد است، این جعل‌های متعدد در یک ارتباط هماهنگ با هم هستند و لذا حالت ساختوارگی از لوازم احکام فقه کلانه. اینجا یه نکته ای رو باید توضیح بدیم که برای این برای فهم معنی ساختوارگی احکام فقه کلان مؤثر است. احکام فقه کلان احکامی هستند که در این احکام جامعه ولایی مد نظر است، یعنی جامعه‌ای که در اون رابطه ولایی وجود داره و بدون فرض یک جامعه ولایی احکام فقه کلان فاقد موضوع است. این جامعه ولایی یعنی جامعه ایست که مجموعه از انسان ها از یک رهبر واحد و از یک سیستم حکومتی واحد پیروی می کنند که در نتیجه این پیروی دو خط ولایی در جامعه به وجود میاد، یک خط طولی که از اون به ولایت طولی تعبیر میکنیم و یک خطوط عرضیه که از اون به ولایت عرضی تعبیر میکنیم و این ولایت عرضی نتیجه اون ولایت طولی است. در قرآن کریم این دو جور ولایت هر دو آمده، ولایت طولی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمن تا آخره، ولایت عرضی المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت عرضی است. این ولایت عرضی نتیجه اون ولایت طولی است، یعنی وقتی جمعیتی مجموعی از انسانها مطیع رهبر واحدی شدند و یک رابطه ولایتی بین این مجموعه انسانها با اون ولی واحد برقرار شد، در نتیجه این ارتباط ولایی با اون ولی واحد یه ارتباطی هم بین خود این انسان ها به وجود میاد. خود این ارتباط با ولی واحد، ارتباط این مجموعه با ولی واحد نتیجهش یک پیوستگی است که بین اعضای این مجموعه به وجود میاد. پس دو پیوستگی ما در یک جامعه واحد داریم، یک پیوستگی این مجموعه با ولی این مجموعه، با حاکم این مجموعه یا سیستم حکومتی این مجموعه، و یک پیوستگی که خود افراد این مجموعه رو با همدیگه پیوند که این پیوستگی دوم نتیجه پیوستگی اوله. اگر پیوستگی اول نباشد این پیوستگی دوم به وجود نمیاد و این پیوستگی دوم نتیجه پیوستگی اول. بازم این از مقولات علم الاجتماع اسلامی است این بحث، منتها چون ارتباط داره به همین بحث ساختوارگی احکام فقه کلان ما این مقدمه رو تبیین کردیم و اینا دقایقی است که قرآن کریم در منابع دینی ما به وجود آمده هست، محقق شده اینا رو باید شناخت، باید بدونیم که چه تصویری قرآن کریم از جامعه داره، جامعه رو چگونه تفسیر میکنه، چگونه تحریف میکنه. این اجمالی است از این مسئله ولایت طولی و ولایت عرضی. احکام فقه کلان برای چنین جامعه‌ای که دارای این دو خط ولایتی است تشریع میشه، یعنی جامعه‌ای فرض میشه که این جامعه دارای این خصیصه ولایت طولی و عرضی است. این جامعه که دارای این خصیصه است، این احکام فقه کلان برای چنین جامعه‌ای تشریع میشه. و لذا است که این احکام فقه کلان حالت ساختوارگی دارن، چون اصلا برای چنین جامعه‌ای که دارای این دو نوع پیوستگی است تشریع شد. روی همین اساس در روایات ما تأکید شده بر اینکه اطاعت خدا، عمل به احکام اسلام، در وقتی این عمل عملی است مقبول، این عمل عملی است که خدای متعال میخواد که جامعه در چارچوب این دو خط ولایتی این عمل رو انجام بده، حتی نمازش چنین خواهد شد، روزهش چنین خواهد شد. یعنی اون احکام فقه خورد درون این چارچوبه فقه کلان، اونطوری که عرض کردیم، درون این چارچوبه فقه کلان ماهیت خودشون رو پیدا میکنن. نماز بخشیست، گرچه یک حکم از احکام فقه خورده، اما این فقه خورد تو چارچوبه فقه کلان میتواند نتیجه بده. گاه میشه آدم میاد میگه واقعا این موضوعی است که چرا این همه در جوامع اسلامی مشکلات اخلاقی تو جامعه داریم؟ ما وقتی میبینیم مردم اغلب نماز، این همه زکات میدن، این همه مردم خمس میدن، بعد همین آدمی که خمس میده، زکات میده، نماز میخونه، تو رفتارهای شخصیتی و تو اون الگوی شخصیتی که ازش پدیدار میشه، الگوی غیر متناسبی است با این عباداتی که انجام میده. دلیل از این است که این آدمی که این عبادات رو انجام میده، تو این سیستم حکومتی اسلامی، تو این سیستم عمل نمی کنه، خارج از این سیستم داره عمل میکنه، تو این سیستم باید عمل بکنه تا ما بعد انتظار داشته باشیم که این صلات او واقعا صلاتی باشه که تنها عن الفحشاء والمنکر. این که آیه کریمه تنها عن الصلات، اینجا میفهمد که ان الله یأمر، اول یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى بعد و ینهى عن الفحشاء والمنکر. بریم این ینهى عن الفحشاء والمنکری که در این آیه آمده، همون ینهى عن الفحشاء والمنکر است که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء. این ان الصلاة تنهى عن الفحشاء تو قالب ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که این ان الله یأمر، این آیه مربوط به اون سیستم حکومتی است. تو این سیستم حکومتی است که اون صلات میتواند آمر به معروف و ناهی از فحشا باشه. خب ما یه روایت رو در روز قبل در همین راستا خوندیم، بحث کردیم. این روایت رو هم روایت دوم میرم من یه یادداشت کردم، اگرچه این روایات در این زمینه فراوانه، منتها این دو روایت رو من انتخاب کردم چون تو این دو روایت بسیار بسیار روشن است اون مقصودی که ما به دنبال اون هستیم. عن المفضل ابن عمر ان ابا عبد الله علیه السلام كتب الیه کتابا فی ان الله لم یبعث نبیا قط یدعو الی معرفت الله لیس معها طاعه فی امر ولا نه. بعدها هم توضیح خواهیم داد تو مباحث حکومتی که میایم که اصولاً همه انبیا دعوتشون دعوت به یک حکومت بوده. صریح آیه کریمه قرآن این است که وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این الا لیطاع لیطاع الرسول است، اتقوا الله و اطیعون نیست. نمی فرماید اتقوا الله و اطیعوه تا گفته شود که مأموریت رسول تبلیغ محض است. بله مأموریت رسول تبلیغه، منتها تبلیغ روش دعوت به حاکمیت رسول است. دعوت دعوت به حاکمیت رسوله، دعوت دعوت به سیستم حکومتی است، دعوت دعوت به اطاعت رسول است. اسلام اطاعت رسول است. به همه ادیان آمدن برای اطاعت رسول. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. که اینجا هم خواهیم بحث کرد که ظلم اجتماعی داریم تو قرآن کریم، که اینجا اشاره به اون ظلم اجتماعی است، که ظلم اجتماعی همین اعراض از ولایت، اعراض از ولایت الهی است، این ظلم اجتماعی است. و همه ظلم های اجتماعی قرآن کریم اشاره به این اعراض از ولایت است، اعراض از حکومت رسول است، اعراض از طاعت الرسول است، اعراض از سیستم حکومتی الهی و دینی است. بعد می فرماید و ان من صلا و زکا و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفت، بغیر معرفت من افترض الله علیه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك، لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله حراما ولم يحلل له حلالا وليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا حج وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله تعالى على خلقه بطاعته وأخذ وأمر بالأخذ عنه فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله. بعد يدفع دخلي في إن روايات آمده. ممكن كسي خيال كنت كولايات معرفته، هم معرفت في دولايا متأسفانه که همچه بینشیه، همچه برداشتی امروز توی جامعه ولایه شیعی ما هم مطرحه که معرفت میشه ولایت. اون که نه، معرفت تنها ولایت نیست، معرفت با طاعت هست که ولایت رو شکل میده. اگه طاعت نباشه ولایت در کار نیست. معرفت هم مقدمه این طاعته. در زیل روایت میفهمند و من زعم ان ذالک کل ان ذالک انما هی المعرفه و انه اذا عرف اکتفا بغیر طاعه فقط کذب و اشرک. کسی گمان بگوند که بله شیعیگری ولایت به این هست که تو دلش معتقد باشد به امامت امیر المؤمنین سلام الله تعالی. تو همین زمانی که الان ما در اون زمان زندگی میکنیم این شیعیگری نیست، این حرف یک جمله، یک قضیه حقیقیه است، مخصوص به زمان خاص نیست. تو همین زمان که زمان غیبت امام معصومه، ما باید مطیع امام باشیم. مطیع امامم باشیم، نه تنها در رفتارهای فردی، در همه رفتارهای ارادی و اختیاریمون باید مطیع امام باشیم. به غیر طاعت ولایت محقق نمیشه. ما باید سیستم اقتصادیمون به طاعت امام باشه، سیستم فرهنگیمون به طاعت امام باشه، سیستم حکومتیمون به طاعت امام باشه. یه جامعه شیعی که افراد شیعه باشند ولی سیستم حکومتی حاکم بر این جامعه ولایی نباشه، این نمیتواند ادعا کند که مطیع امامه. مطیع امام نیست، این معرفتون به غیر طاعتن هست. حالا ممکنه در نتیجه عجز معذور باشه از انجام بعضی از کارا، اما عذر مطلبی است و اینکه ولایت چیست مطلبی دیگه است. به هر حال از مجموع این روایت این روایات، این چند روایت، این دو روایتی که ما خوندیم و روایت مشابه زیادی که هم مرحوم صاحب وسائل در ابتدای کتاب الوسائلشون ابواب مقدمه عبادات مجموعی از این روایت رو آوردن، هم مرحوم کلینی در اصول کافی در جلد اول کتاب حجهشون بخش زیادی از این روایت رو آوردن که ما دیگه بیش از این در این مقوله معطل نمیشیم. پس روشن شد که مقصود اون از ساختوارگی احکام فقه کلان به چه معنی است. خلاصه اش این است که چون احکام فقه کلان احکام ترکیبی هستند، این احکام ترکیبی هم باید پیوستگی با هم داشته باشند، لذا طبیعت احکام فقه کلان طبیعت ساختوارگونه و اندامگونه است. تفاوت سوم از تفاوت‌های حکمی بین احکام فقه خود و احکام فقه کلام، این تفاوت مربوط به مقام امتثاله. اون دو تفاوت اول و دومی که آوردیم تفاوت مربوط به مقام جلد، هم تفاوت در موضوع هم تفاوت در حکم، اما این تفاوتی که الان بحث می‌کنیم تفاوت در مقام امتثال، یعنی در مقام امتثال هم نحو تفاوتی بین احکام فقه خرد با احکام فقه کلان وجود. تفاوت در مقام امتثال این است که امتثال در احکام فقه خرد انحلالی است به تعبیر مطلبه ها، ولی امتثال در احکام فقه کلان غیر انحلالی است، امتثال مجموعی است. در احکام فقه کلان ما امتثال مجموعی داریم، امتثال انحلالی نمیشه. توضیح، ما گفتیم احکام فقه کلان مجموعی از احکام در یک پیوست ساختواره و اندامگونه یک حکم فقه کلان رو به وجود میاره. این یک حکم فقه کلان که مرکب از مجموعی از احکام است، یک امتثال و یک عصیان داره. یعنی امتثالش به این است که همه این حکم اجرا بشه، بخشی از این حکم اجرا بشه بخشی از حکم اجرا نشه، این امتثال حکم فقه کلان نیست. ما اگر بخواییم سیستم بانگ اسلامی داشته باشیم، باید کل این سیستم بر مبنای احکام شرع تعریف بشه و این باید احکام فقه کلان بانگ رو ما استنباط کنیم. سیستم بانگی فعلی ما سیستم بانگی مبتنی بر احکام فقه خرده به نظر من، حالا اگر بعدی وقتی مناسبتی پیش آمد بیشتر توضیح میدم. این که ما بخوایم بانگمون رو با عقود اسلامی اداره کنیم، این بانگ رو اسلامی نمی کنه، سیستم بانگی رو اسلامی نمی کنه. سیستم باید اسلامی بشه. سیستم رو اگر ما بخوایم اسلامی کنیم، باید بیایم بنشینیم احکام فقه کلان رو در حوزه بانگ استنباط کنیم، بعد سیستم بانگیمون رو بر مبنای این حکم فقه کلان پایه‌گذاری کنیم. ما اگر در احکام فقه کلان، فقه اقتصادی کلان، به این نتیجه رسیدیم در بحث مبادله و روابط مبادله ای در اقتصاد اسلامی، در سیستم اقتصاد اسلامی، در احکام کلان مربوط به اقتصاد اسلامی، سرمایه نمیتواند بدون ریس به نوع ریسک کار تولیدی سودآور باشه. سرمایه بدون ریسک کار تولیدی نمیتونه سودآور باشه. یعنی سرمایه باید بره توی شکم کار تا بتونه سود بیاره. بره توی شکم کار یعنی ریسک. سرمایه باید بره خرج کشاورزی بشه، این سرمایه باید بره خرج تجارت و بازرگانی بشه، این سرمایه باید بره تو شکم صنعت. میگه من بنشینم یه جا پولم بدم تو بانک، بعد تو اطلاعیه هم بدن سود تضمینی، یعنی دقیقا برخلاف سیستم اقتصاد اسلامی است. سیستم باید سیستم اقتصادی اسلامی بشه، سیستم باید بشه. شما اگه این سیستم رو اقتصاد اسلامیش نگردی، همه عقودی که تو بانک هم اگر اجرا بشه، اگه همه هم اسلامی بشه، این سیستم اسلامی نخواهد. درست این اهمیتی که اینکه مقام معظم رهبری فرمودن باید نظام سازی کنیم، به این بخواد توجه ده. نظام باید نظام اسلامی بشه، نه اینکه احکام تک حکمی که مضاربه و مزارعه و مساقات و گرچه اگر اینها خوب اجرا بشن خواه نخواه منجر به اون سیستم خواهند شد. تا اول باید سیستم رو ما داشته باشیم تا بتونیم این احکام رو تو قالب اون سیستم پیاده کنیم تا این احکام خوب اجرا بشه. در احکام فقه خرد ما امتثال انحلالی نداریم، یعنی حالا تو احکام فقه خرد هم امتثال انحلالی است، تو احکام فقه کلان امتثال انحلالی نداریم. تو احکام فقه خرد یکی نماز میخونه حالا زکاتشو نده، نمازش باطل نمیشه. زکات رو اگر داد خمس رو نداد اون زکات باطل نمیشه، حالا امتثال کرده امر به زکات رو، امتثال کرده امر به صلات رو، امتثال انحلالی است، هر حکمی امتثال خاص خودش شد. اما تو احکام فقه کلان امتثال انحلالی نیست. اگر بخواد سیستم حکومتی باشه باید این سیستم بشه سیستم اسلامی، سیستم حکومتی باید بشه اسلامی. تو سیستم حکومتی اسلامی نمیتونیم این سیستم رو تبعیض کنیم، بخش بخشش کنیم، بگیم تو اینجاش میخوایم اسلامی باشیم تو اونجاش نمیتونیم اسلامی باشیم. امتثالش امتثال واحده. تو سیستم بانکی، تو سیستم اقتصاد اسلامی، سیستم تا خود این سیستم تا احکام فقه کلانش استنباط نشند و اینها اجرا نشه، سیستم به عنوان یک سیستم اسلامی امتثال نشده. ما در مقام حکم فقه کلان امتثال امر شرعی نکرده، در مقام امتثال، در مقام امتثال و عصیان احکام فقه کلان تبعیض پذیر نیستن. آیات کریمه قرآن فراوان به این نکته اشاره دارن، این تبعیض، تبعیض در مقام امتثال در احکام فقه کلان التقاط عملی به وجود میاد. خب یه التقاطی داریم، التقاط اعتقادی، التقاط فکری، که در اوائل انقلاب و در بخش عظیمی از تاریخ انقلاب ما با اون التقاط فکری و اعتقادی چالش داشتیم. چالش امروز ما التقاط عملی است، یعنی در عمل به احکام اسلام نباید التقاطی عمل کنیم، احکام اسلام رو باید همش رو اجرا کنیم. در قرآن کریم تأکید شده به این که التقاط عملی شرکه. التقاط عملی به منزله عدم ایمان به اسلامه. که ما بخواییم در عمل التقاطی عمل کنیم، در آیات متعددی مثلا به عنوان مثال می فرماید والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو
و الیهما.
سوره رعد آیه 36
من الاحزاب. حالا این یک جریانی است در قرآن کریم، در قرآن کریم به یک جریانی اشاره میشه، گاهی از این جریان به هاولا تعبیر شده، فان یکفر بها هاولا فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديث. این هؤلاء قرآنی در این آیه ها بهش اشاره میشه، هؤلاء اشاره به قومی است از مسلمین که اینها تبعیض در کتاب رو عمل میکردن، در گفتار تبعیض نمیکردن ولی در عمل تبعیض میکردن. لذا در اون آیه سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم صریحا اشاره شده به این قوم و به اونها مرتدین اطلاق شده که نوعی ارتداد است. ان الذين ارتدوا، ارتداد قرآنی هم همینه، قرآن کریم ارتداد رو اطلاق میکند بر کسانی که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبعیض در طاعت رسول داشتن، تبعیض کردن اسلام رو، تبعیض کردن طاعت رسول رو، تبعیض کردن، گفتن ما در این بخش از رسول خدا اطاعت میکنیم، در این بخش اطاعت نمیکنیم. این آیه میفرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم ذلك بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر الله يعلم اسراركم. این مجموعه ای که داخل جامعه اسلامی اند به کفار میگویند نطيعكم في بعض الامر، ما تو دموکراسی از شما اطاعت میکنیم، توی روابط زن و مرد از شما اطاعت میکنیم، توی سیستم فرهنگی از شما اطاعت میکنیم، مسلمانیم، این بخش از اسلام رو اینجا اجرا میکنیم، سنطیعکم فی بعض الامر. این سنطیعکم فی بعض الامر این رو اسلام قبول ندارد. نطیع رسول الله فی بعض الامر و نطیع دشمنان رسول خدا را فی بعد الامر، این التقاط در عمله. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، بودم این ارتداد به همین معنی است، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة على الكافرين. که اینجا گفته این مباحث تفسیری قرطین ادلة على المؤمنين، این مؤمنین مؤمنین حکام على الناس هند، این مؤمنین اون مؤمنینی هستند که در آیه بعد انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا اشاره به اونهاست، ادلة على المؤمنين این مطیع اولیای خدای هند. این اطاعت کامل از نظام ولایتی این است که نقطه مقابل ارتداد عملی است طبق منطق قرآنی. احکام فقه کلان تبعیض پذیر نیستند، لذا کسی که بگوید من اطاعت میکنم رسول خدا را در بخشی و اطاعت نمیکنم در بخشی، این در هیچ بخشی اطاعت نکرده است رسول خدا را، لذا قرآن کریمش به مرتد تعبیر میشه یا به مشرک تعبیر میشه. ولا یشرک فی حکمه احد، خدای متعال در حکمش شریک نمیپذیرد. کسی بگوید من در این بخش از خدا اطاعت میکنم، در اون بخش دیگر از دیگری اطاعت میکنم، شریک در طاعت، شریک در حکم خدا نمیتواند بپذیرد. بله
به اون طریقی که عمل به انتصال به این احکام کلان باز برمیگرده به عالمان دینی، برمیگرده به بزرگان که اون طراحی ساختار رو بکنن. مثلا ما این قوه قضایی برمیگرده به احکام مثلا میکنه در حال شکرانه کار بسته برای اجراش داشته آموش عالی سیستم دیگه
خیلی خوب، بله، حالا این که جای بحث نیست، بله قطعا چنین است، این به هر حال وظیفه حوزه هاست در طراحی. آخر ببینید ما وارث یک وضعیت 1300 ساله ای هستیم که با 1400 ساله در حقیقت که بر ما تحمیل شده، باورهامون رو، توانهامون رو، طرز تفکرهامون رو این وضعیت به شکلی تحت تأثیر خودش قرار داده. این که ما نمیتوانیم حکومت کنیم، این که نمیتوانیم اقتصاد یک جامعه واحد رو اداره کنیم، این که نمیتوانیم استنباط کنیم چنین احکامی رو، خب یه حالتی است که در خیلی از اقشار حوزوی به وجود آمده بوده در گذشته. احساس عدم توانایی، یا حالا این احساس عدم توانایی رو به اشکال مختلف گاهی بروز میدادن. خب الان که جامعه اسلامی شده، الان که به لطف خدای متعال این تحول عظیم در جامعه به وجود آمد، این بازگشت به اسلام و این تفسیر و تطبیق قرآن کریم که میفرماید اولائک، یه اولائکی در قرآن داریم که میگه اون اولائک کسانی هستند که اینا دیگه از دین خدا بر نمیگردن، اینا دیگه در طاعت خدا تبعیض قائل نمیشن، همون اولائکی که در این آیه به اون اشاره شده، یا اون آیه‌ای که میفرماید فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. این قوم دیگری که در آینده میآید، این قوم دیگه همانند اون قومی که تبعیض در امتثال کردن نخواهد بود. این قوم قومی است که دنبال آن است که همه قرآن رو پیاده کند، به اطاعت رسول خدا گردن نهد و مطیع رسول خدا در همه احوال و شؤونش باشد. امیدواریم که جامعه ایرانی ما این جامعه باشد. همه اون چه شهدای ما، همه اون چه امام ما تلاش کرد برای ایجاد یه همچه جامعه یک دست مطیع خدا بود، که امیدواریم این عملی بشه. خب البته این جهاد میخواد، اجتهاد میخواد، جهادت رو شهدا کردن، اجتهادت رو باید حوزه ها کند و حوزه ها باید بکنن انشاءالله این اجتهاد رو تا با به این دست پیدا کنیم. کار آسانی نیست، یکی نبود انتظار داشته باشه که این کار در عرض یک سال و دو سال عملی بشه، کار دشواریست. همونطوری که خود فقه شیعی، فقه خودمون رو، فقهای ما این فقه رو در طول سالیان سال استنباط کردن، فقه خورد در طول سالیان سال رشد کرده، قطعا این فقه کردن هم احتیاج به زمان داره.
مثلاً فی بعض الامر که اوزی رفتاره،
اگه رفتار نماز من که بعد الامر من نیست، ایمان من نیست که اگه انجام ندادم نمازم درست باشه. اگر بخواییم آیات استفاده بکنیم در همه رفتار باید همه رفتار اضاعت بکنیم، که خب باید یه لفتار بکنم بگیم نماز.
بله ما واقعا اینطوریست، ببینید مگر معذور باشیم. ببینید معذوریت شیئی است. یه وقتی ما معذور یعنی نمیتونیم دیگه، ما تلاش کردیم از فقه کلان، از فقه جامعه اسلامی این مقدارش رو پیاده کردیم، بعد خالبته مصابیم. خدای متعال در نصیب برای به اصطلاح این ثوابی که ما گیرمون، ثواب انقیاد به ما میده. ثواب انقیاد یه مطلب است، ثواب هدایت مطلب دیگه. ما مصابیم چون تلاش کردیم، در راه خدا عمل کردیم، حالا یه مقدارش هم نتونستیم اجرا کنیم، اما در حقیقت ما نتوانستیم اون چرا که خدا میگوید اطاعت کنیم اجراش کنیم، ولو مصابیم ثواب انقیاد داریم دیگه. شما اهل علم میدهمه میتونید میدونید که فرق بین ثواب انقیاد و ثواب اطاعت دو چیزه. کسی که منقاد خداست و میرود به طرف این که انقیادن عمل کند به اون چه خدا فرموده است، این مصاب است، قطعا ثواب میاد، خدا بهش ثواب میده، ثواب انقیاد بهش میده. ما تا نتوانیم استنباط کنیم احکام فقه کلان رو، ثواب اطاعت احکام فقه کلان به ما نمیدن. ما اطاعت نگردیم، چه اطاعتی وقتی هنوز ما خود حکم رو استنباط نگردیم تو با هم اجراش کنیم؟ اینا این مطالب است. ممکنه این مقدار همچه استیحاش داشته باشیم از این مطالب، اما مطالبیست که ما وقتی به کتاب و سنت مراجعه میکنیم میبینیم که حقیقت همینه. ما به ما ثواب انقیاد میدن تو احکام فقه کلان، تا به اونجایی برسیم که انشالله یک فقه کلان به هم پیوسته جامعی رو استنباط کنیم و در جامعه اجرا کنیم. البته در این صورت فقه کلان ما اجرا شده و اطاعت خدا در بعد فقه کلان هم محقق شده است ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد و آل محمد.